يا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. میدانید هر چیزی دوامش به دوام علتشه. اگر علت چیزی دائمی بود، خود اون معلولش هم دائمیه. اما اگر علت دائمی نبود، خب معلومه که معلولش هم همینطوره. مثلا فرض بفرمایید تا وقتی که آتش روشنه، خب حرارتش هم دنبالشه. وقتی آتش رفت دیگه حرارتش هم دنبالش میره. رفاقتی که تو این شبها روش صحبت میکردم عوامل متعددی داره. باید نیم عامل این رفاقت چی بوده. گاهی عامل امور دنیاییه. امور دنیایی بالاخره فانی میشه، دائمی که نیست که. مثلا ثروت یک کسی باعث شده که ما باش رفیق شدیم. خب تو وقتی ثروت هست رفاقت هم هست. وقتی ثروت رفت دیگه ازش فاصله میگیریم، دلیل دیگه نداریم براش. وجهه یک کسی، آبروی یک کسی باعث رفاقت ما با او شده. خب یه زمانی وجهش رو از دست میده، خب ما هم دیگه ازش جدا میشه. این که فرمود اخلا روز قیامت دشمن یک دیگرن مگر انسانهای متقین، این دلیلش همراهشه دیگه. چرا متقین رفاقتشون تو قیامت هم دوام داره، اونجا هم ادامه داره؟ به خاطر که تقوا یه امر باقیه، خوب بودن و فانی نمیشه. کار خوب کردن، پاک بودن، اینا آثاری که تو قیامت هم به درد انسان میخوره. تو دنیا با یه کسی رفیق شدیم که با تقوا بود، این تقوای او باعث شد ازش نتایج خوبی گرفتیم. تو قیامت هم میگیم همین تقوا دستمون رو داره میگیره، اونجا هم با رفیق متقی خودمون باز ادامه رفاقت داریم. حالا این تقوایی که عرض کردن تو آیه سوره زخرف اومده، الاخلاء یومئذٍ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یه سری نکاتیست که تو تقوا دست روش گذاشته شده برای رفاقت. لذا یه بار میگیم تقوا کلن دلیل میشه برای اینکه ما با یه کسی همراه بشیم، رفیق بشیم. اما خب میدونی رفاقت نکات فراوانی داره. صدها عمل صالح رو همشو میگیم تقواست. همه گناهان و مکروهات رو بخواییم بگیم، پیش صد تا کار حرام و مکروه ما داریم. مجموعه اینا رو همشو میگیم تقوا. اما تو بین عمل صالح گاهی یه نکات خاصیست که تو خصوص رفاقت خیلی به درد میخوره. امشب میخوام چند نمونه اینا رو عرض بکنم که روش دقت بکنیم، خوب استفاده میکنیم. بالاخره تو دوستان ما، تو رفاقتهایی که داریم و نیاز هست، استفاده از اینا به درد بقای رفاقت میخونه. مقابلش هم اگه رعایت نکردیم زود رفاقت رو میزنه، از بینش میبره. تو خصوصیات اخلاقی از چیزایی که تو رفاقت خیلی به درد میخوره حسن ظنه. حسن ظن به رفیق خودش، مقابلش هم سوء ظن. اگر انسان به کسی خوشگمان بود، بالاخره تو رفاقت انسان رفت و شد خیلی داره با دوستان خودش، گاهی یه مسائلی رو از اونها میبینه یا سخنانی رو میشنوه که گمان بد به ذهنش خطور میکنه. خطور گمان بد به ذهن تا اینجاش اشکالی نداره که اصلا گفته میشه غیر اختیاری هم هست. وقتی انسان یه لحظه به ذهنش گمان بد میاد، در اختیار خودش که نبوده، چیزی که غیر اختیاریه اشکالی نداره، عیب نیست. اما نگه داشتن اون گمان بد تو ذهن این عیبه. نگه داشتن به اینه که اون گمان بد که اومد تو ذهنم نگهش دارم و بعد هم عملی بکنم. عملی یعنی تا دیروز به رفیقم که میرستم بهش احترام میذاشتم، احوال پرسی سلام میکردم، احترام میذاشتم، از امروز که گمان بد اومده دیگه نه، رفتارم عوض میشه. چرا عوض شد رفتار من؟ علتش چیه؟ علت نداره. هرچی فکر میکنم هیچ دلیل ندارم. تنها دلیلش همون گمان بده است که اون گمان بدم صرف گمانه، یقین ندارم. گمان بد منشأ شد برای تغییر رفتار من، دیگه احترامش نمیگذارم، کمکش نمی کنم، سلام نمی کنم، یا سلام میکنه خیلی سنگین جوابشو میدم، مایل نیستم باش نشست و برخاست بکنم. همه اینا به خاطر چیه؟ گمان بد. پس حسن ظن بقای رفاقت میاره. حالا من مثال ساده شو بخوام بزنم، گاهی دو تا رفیق 4 سال 10 سال با هم رفیقن، یه مرتبه تو زمین این سالا یه خواب بد برای رفیقش میبینی، و خواب که حجت نیست، این میشه گمان بد. از خواب بیدار میشه گمان بد به رفیقش میبره، همین گمان بد رفاقت رو شلش میکنه. بعد تو رفتارش هم آشکار میشه، رفیقش هم همطور ناراحت و میگه این چی شده، چرا رفتارش با من عوض شده، مشکل چیه، همطور نگران، تخریب میکنه. پس حسن ظن به رفیق از نکات مهم تو بین بحثای اخلاقی، این نکته درشته، این خیلی به درد رفاقت میخوره. نکته دوم بحث چشم پوشی از عیوب رفیقه. این چشم پوشی که تو بحثای اخلاقی اسمشو میگذارن عفو، یعنی رفیق انسان یه کار خلافی کرد، ضربه‌ای به ما وارد کرد، دیگه اینجا حسن ظن نمیشه اینجا ما داشته باشیم، چون یقین داریم که ضربه به ما وارد کرد. خیلی حالا اینجا وظیفه ما چیه؟ ما هم تلافی بکنیم یه ضربه بهش بزنیم؟ نه، رفاقت اقتضا میکنه که مدارا بکنیم. اصلا رفیق از رفق و رفق یعنی مدارا کردن، و مدارا تو همین جا به درد میخوره، اونجایی که من مطمئنم که با نیت بد رفیق من یه ضربه ای به من زد، اما خب این ضربه یه فساد بود برای من، از اون برم نم 5 سال از خوش رفیقم و من میخوام رفاقت 5 ساله رو از بین ببرم به خاطر این رفتار بد او. نه، مدارا میکنم. رفیق غیر از یه شخص معمولیه، شخص معمولی به من ضربه میزنه، من این ضربه بهش میزنه، که همونجا هم دیر میگه عفو بکن. ولیکن تو بحث رفاقت عفو خیلی مهمه، از چیزای درشتیه که تو رفاقت خیلی به درد میخوره. عفو تو همه جا به درد میخوره، اما تو رفاقت هم، چنانچه تو ازدواج هم میده، زن و شوهر اگر اهل عفو نباشن نه خیلی مشکل پیدا کنن. و این که میبینید روزای اول کمتر ایراد به هم میگیرن، یه 5-6 ماه یه سال که میگذارید کم کم شروع میشه، مایله که روزای اول عیب وجود داره، متعاف میکنن، چشم پوشی میکنن. اما یه مدت که میره جلو، کم کم کاسه صبر لبریز میشه و دیگه میخواد عفو نکنه. خب مقابل عفو چیه که رفاقت از بین میبره؟ انتقاد. یعنی هر عیب از رفیقش یا از همسرش اونم تو بخواد ایراد بگیره. این چیز بدیه، به خلاف این که بعضی فکر کنند خیلی خوبه. نه، ادب تو رفاقت رفقه، گذشته، عفوه، صرف نظر کردنه. وقت بعضی اینا توجه ندارن، انتقاد میکنن. انتقاد از جایی که تخریب میکنه پایای رفاقت رو. خب حالا ما هیچ انتقاد نکنیم؟ چرا، انتقاد رو میشه انجام بدیم، اونتا روشش انسان عوض بکنه. اولا 10 مورد بدی از یک کسی انسان میبینه، 8 موردشو که یقینا ازش صرف نظر بکنه. هیچ، همون کاری که خدای متعال با ماها کرده. ما چقدر گناه و معصیت خدا رو میکنیم، اکثرش خدا عفو ما میکنه. یه سری آیه قرآن در آیه 30 سوره شورا فرمود و یعفو عن کثیر، خدا همیشه از بسیاری گناهان عفو میکنه. اگه بخواد عفو نکنه که مرتب مجازات باید بکنه ما را. نمیشه این، خلاف حکمت الهیه. پس چه میکنه؟ اکثرش را عفو میکنه، یه موارد اندکش را برای بیداری ما. تو رفاقت هم همینه، اگر ما اکثرش را عفو بکنیم، یکی دو مورد، بعد اون موارد اندک هم که میخوام انتقاد بکنیم، قدیم میگفتن بشینید و بفرمایید و فلان، عرصش به یه معناست. خب حالا میشد انتقاد رو سریع بگید چرا همچین کردی؟ میشدم نه، بگید من یه نکته ای رو میخوام به شما بگم، اجازه میدید؟ لحب خیلی فرق کرد. یه مطلبی تو ذهنم مدتیست میخوام به شما بگم، نمیدونم بگم نگم. رفیقش میگه بگو، چش کار میگه تو میترسم نگران بشی، میگه نه نگران نمیشه. اصلا رفیقش آماده میکنه برای اینکه نگران نشه، بعد میگه چون علاقه بهت دارم نمیخوام بهت بگم، اگه هیچ ناراحت نمیشی تو بهت بگم. میگه نه، آمادهش میکنه تا عقلش بیدار بشه، بعد آهسته آهسته بهش میگه، اونم مخفیانه نه جلوی کسی. و همون شد، انتقاد کرد اما به یه روش دیگه. گاهی انتقاد توامه با احترامه، این دیگه خیلی عالیه، چون ما تو انتقاد باید حسن فاعلی رو با سوء فعلی از هم تفکیک بکنه. یعنی عمل بد غیر از بد آدمیه، خوب آدمیه، رفیق انسان خوب آدمیه، بعد کاری انجام داده. ما متاسفانه اینا رو قاطی میکنیم، تا یک کسی بد کاری انجام میده خود شخص رو بد آدمش میدونیم و میخواییم خودش رو بهش ضربه بزنیم. خب اونم ناراحت میشه. برای اینکه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، بهترین راه روانشناسیش اینه که انسان میاد یه احترام به شخص میگذاره تا بگه شما خوب آدمی هستی، من هنوز اعتقاد دارم که به شما باید احترام بگذارم. احوال پرسی میکنه، احترام میکنه، چی؟ بعدم میگه این کار به نظر من درست نیست، باورم نمیشه، شایسته شما نبود، شاید دلیل خاصی داشتید این کار رو کردید، من نمیدونم. یه چون محترمانه عمل رو میگه خوب نیست، اما شما خیلی خوب آدمی هستید. اگه انسان بتونه این را از هم تفکیک بکنه، یقینا کلامش تأثیر خودش رو داره. پس عفو ابقاء مودت میاره، مقابلش انتقاد، اونم دائما تو روایت داره کثرت استقصا، یعنی همین تو تا اون آخرین درجه عیب رو میخواد پیگیری بکنه و دنبال بکنه، هیچ چیزی میخواد نگذره، این کار رو تخریب میکنه. سومین چیزی که تو رفاقت خیلی به درد میخوره، یعنی اینم رکن رفاقته، حلمه. انسان هایی که حلم دارن رفیق خوب دارن. مقابل حلم چیه؟ غضبه. یعنی تا رفیقش یه کار ناشایستی کرد من عصبانی بشم، یه عصبانیت کار خراب میکنم، به خصوص توی عصبانیت توهینی هم بکنم، زد و خورد بکنم، دیگه هیچی بدتر میشه. یه مقدارم جلوتر هم شکایت بکنم تموم شد دیگه. اینا کارهای بچگانه ایست که گاهی ما هم انجام دیدیم، خودمون هم متوجه نیستیم، عجله میکنیم و زود تو عصبانیت یک سال عملی از خود نشون میدیم، کار خراب میشه. حلم رکن رفاقته. بلاخره گفتم سالها میخوانی دوتا با هم زندگی بکنن، نمیشه تو این سالها هیچ مورد غضبی به وجود نیاد. یقینا موارد این پیش میاد. انسانهایی که حلم دارن چی نمیدن؟ خود نمیدن. اما اونه که حلم ندارن زود عصبانه میشن، کار خراب میکنن. ازا میدید تونتون هی پوس میندازه، پوس میندازه یعنی رفیقش از دست نه، یکی دیگه این میره، یکی دیگه، و این مشکل ساز میشه. دیگر چیزهایی که حالا تو این بحث حلم که گفتم، صبرم نزدیک به حلمه. حالا بخوام جداگانه ذکر بکنیم، از چیزهایی که مودت و رفاقت رو دوام میاره روحیه صبور بودنه و مقابل صبر نداشتن، اونم همینطور. حالا اینا چون مرزش نزدیک به همه دیگه توضیح زیاد نده. اما باز مورد دیگری که رفاقت رو خیلی دوام میاره اینه که انسان از خود ستایی صرف نظر بکنه. این که بعضی تو رفاقت میاد خودش رو ستایش میکنه، صفات پسندیده خودش رو مطرح میکنه، اینا صفات زشت اخلاقیه که بر رفاقت خیلی بده. تو رفاقت خیلی تأثیر منفی داره. حالا تو زندگی زناشویی باشه دیگه بدتر. مردی هی بخواد تعریف خودشو بکنه، خانومش خیلی بدش میاد. خانوم بخواد این تعریف خودشو بکنه، من چیکارا کردم چی اصلا بوی منت میده، بخواد هی ستایش خودشو بکنه، حالا میخواد چیکار بکنه. کم کم میخواد به طرف بگه تو لایق نبودی که اصلا من بیام با تو ازدواج بکنم، تو لایق، تو یک کسای دیگه هستن، کی هست؟ خود ستایی حالا چیزای زیادی هم داره، مصداقهای فراوان داره. تو رفاقت وقتی بیاد تخریب میکنه. علت تخریبشم حالا چند چیزه. یکیش اینه که رفیقا معمولا دوست دارن در یه سر باشن، اگه بنا بشه یکی هی خودشو بالا ببره، خب اون رفیقا ناراحت میگه اگه تو بالاتر از ما هستی چرا تو جمع ما هستی، برو. و به طور طبیعی افراد خوششون نمیاد یه کسی تفوق بر اونها داشته باشه. اون که دوست دارد اینه که تو جمعی که دوستان دور هم هستن ولو یه کسی از نظر سنی، نمیدونم علمی، اخلاقی ولو بالاتر هم هست، اما مایلن که خودشو بالاتر نبینه. بالاتر هست، بالاتر بودن با بالاتر دیدن خیلی تفاوت می‌کنه. بالاتر بودن مال واقعیته، اما بالاتر دیدن مال واقعیت نیست، مال فکر و عقیده انسان. میگه من اعتقادم. تو جمع افراد دوست دارن کسی خودشو بالاتر نداند، تا همه در کنار هم باشه، توی ردیف در عرض یک دیگه رفاقت ادامه داره. اگه احساس کردن یکی از اینها خودشو بالاتر میداند، مشکل ساز میشه. همچنین این بالاتر دیدنه باعث تکبر میشه کم کم، یکی از مشکلاتش اینه. و رفیق، دو نفر که با هم رفیقن، اگه بخواد تکبر پیدا بکنه، خودشو بالاتر ببینه، نتیجه چیه؟ اینه که دیگران رو تحقیر میکنه، رفیقشو کوچک میدونه دیگه. این هم بچه ایست که صداقت و رفاقت از بین میبره. همچنین گفتم بوی منت هم میده. اینایی که خودشون بالاتر میبینن، خود ستایی میکنن، اینم بوی منت میده. چهارمین عاملش هم اینه که کسی که ستایش از خودش میکنه، به زبان بی زبانی داره میگه که من این صفات خوبو دارم و تو نداری. به اصطلاح علمی بهش میگن اثبات شیء نفی معدام میکنه. تو عوام مردم اینطوریه دیگه، وقتی میگه من این صفات خوب رو دارم، معناش اینه که شما نداری. حالا اینو صریحا نمیگه دا، اما همین که لازمه شونه که میخواد بگه شما نداری، اون طرف بعدش میاد. و انسان نباید کلام او نیش داشته باشه. این نیش داشتن رو این گوشه میزنه، میخواد که اذیتش بکنه. این نیش داشتن خیلی بده. خلاصه اسمش حالا تو مسائل اخلاقی خودستایی، و اسمش اگر عجب بگیم نزدیک به عجبه. البته عجب یه تعریف دقیقی داره. یکی از چیزایی که رفاقت از بین میبره عجبه. حالا عجب هم معنا کنیم، چون خیلی مواقع تعریفشو خیلی ها نمیدن، حتی تو کتاب های اخلاقی هم دیدن اونایی که کتاب نوشتن اشتباه معنا کردن. البته نه همشون ها، اونشون که پیر این کارن اونا میدونن عجب یعنی چه. اما خب کتاب اخلاقی اخیرا خیلی نوشته شده. نوعا عجبی که نگاه میکنیم تعریف کامل نیست. این تعریفی که میکنن و ناقصه اینه، میگن عجب یعنی انسان از صفت خوبی که در وجود خودش هست اظهار رضایتمندی و مثلا میگه پسندیده هستم من، میگه من این صفت خوب رو دارم. و عجب از کلمه تعجب دیگه، یعنی تعجب میکنه که این صفت خوب رو داره. اینا معنای عجب گرفتن. نه، تا اینجا عجب این نیست. عجب تا اینجاش نصف کلامه، از اینجا بعد دو شقه میشه، یکیش عجبه یکیش دقیقا نیست. لذا این تعریف که میگم اشتباهه، به خاطر اینه که کسی که از صفت پسندیده خودش تعجب میکنه، حالا دو جوره، یه جورش عجب نیست، یه جورش هم عجب هست. لذا باید قسمت دوم خیلی دقت بکنه. و اون اینه که اگر صفت خوبی رو انسان در وجود خودش میبینه هست، حالا صفت خوب هرچی میخواد باشه، کار خوبی کرده، نمیدونم تلاش علمی کرده، خدمت به کسی کرده، بلکه این که نمیتونه بگه من ندارم، که خوب داره دیگه. تا اینجاش عجب نیست. عجب اینه که به دنبال این که این صفات پسندیده ای رو که در خودش میبینه، میگه که این صفات پسندیده رو خودم تحصیل کردم، نه به کمک خدا. حالا اگر عکسش شد دیگه عجب نیست، یعنی صفات خوب رو ما تو وجود خودمون میبینیم هست، برای مثل سخاوت داره، شجاعت داره، چی داره، میبینه اینا رو، اما میگه خدا به این کمک کرده، توفیق نماز شب پیدا میکنه، اما عجب او رو نمیگیره. نمیتونه بگه رو نماز شب نخوندم که. اونایی که میگن عجب اینه که صفت پسند در خودش میبینه، خب همه اینا رو باید بگن عجب دیگه. هر کس مثلا یه عمل صالح انجام داد تا میبینه در جامعه باید بگیم عجبه، یه اشتباه این که عجب نیست. مسلم عمل خوب، اخلاق خوب، عقیده خوب، خدمت خوب، خلوص، این چیزای خوب وقتی تو وجود یک کسی هست خوبه دیگه. برای اینکه عجب انسان رو نگیره، هر چیز خوبی رو در خودش دید بلا فاصله بگید خدا. وقت برای اینکه بگید خدا دو تا کار انجام میده، یکی مربوط به گذشته است، یکی مال آینده. گذشته شو تشکر میکنه، آینده شو دعا میکنه. این دو تا ویژگی برای اینه که انسان خوب عجب رو در خودش سرکوب بکنه، برای اینکه مطمئن بشه عجب رو نمیگیره، این دو تا ویژگی رو باید مرتب تو وجود خودش تقویت بکنه. نسبت به گذشته هر وقت عمل صالحی رو موفق شد فوری تشکر از خدا بکنه، فوری میفته به سجده یا الحمدلله میگه، دیگه عجب رو نمیگیره. بهترین نماز رو میخونه بلافظه بعد نماز یه سجده شد میجانه، دیگه این عجب نیست که خدای متشکرم از تو کمکم کردی تونستم بهترین نماز رو توانایی بدیکم بخونم، رو پام بایستم، حضور قلب پیدا کنم. چون یه تشکر میکنه و یه دعا میکنه، میگه خدا برای آینده بیشتر توفیقم بده، اگه تو کمکم بکنی میشه، نکنی نمیشه. دیگه اینجا مطمئنن نه عجب نیست، در حالی که بهترین عمل و مرتب انسان داره انجام میده، اما هیچ وقت هم دچار عجب نمیشه. خلاصه از چیزایی که ضرر زیاد میزنه به رفاقت بحث خودستاییه و عجب مقابلش هم اینه که نه، انسان در حالی که بهترین عمل انجام میده اما این صفات پسنده در خودش نبینه و کار به اینا نداشته باشه. همچنین از چیزایی که رفاقت رو دوام میاره سخاوته. عرض کردم مجموعه تقوا را که بخواید نگاه کنید، یعنی 100 تا 200 تا کارا، این که دارم 4 5 6 رو مثال میزنم چون اینا تو رفاقت خیلی مهمه. انسان حتما تو رفاقت باید سخاوت داشته باشه. و سخاوت یعنی چه؟ سخاوت یعنی اینکه کمک بکنه به رفیقش، کمک مادی، کمک فکری، کمک آبرویی، حتی باید کمک بهش بکنه تا این رفاقت دوام بیاره. مقابلش آدم بخیله. اگه من با رفیقم بخل بورزم، یعنی به مسائل مالی که میرسه نه، در جیبم محکم بستم، هیچ کمکش نمیکنه. به کارهای معنوی که میرسه سر زیر میدازم، خودم میرم کار خوب انجام دهم، به فکر خودم هم فقط، رفیقم رو دعوتش نمی کنم که فلان جا میتونی عمل انجام بدی، فلان جلسه میتونی شرکت بکنی، اصلا کاری با اون ندارم. این رفاقت آخرش کم میاره. بالاخره رفیق انسان ناراحت میشه که چرا همچی میکنه این، اگه ما با هم رفیقیم، همراهیم، چرا وسط راه این تنها میره جلو؟ یک کاروان هم شما در نظر بگیرید، با هم دارن میرن 20 نفر 30 نفر با هم، یکشون بخواد تندر بره یکشون بخواد یواش بره، نمیشه، اصلا جدا میشه. پس سخاوت خیلی ابقا میکنه، به خصوص تو سخاوت ایثار. ایثار یعنی این که انسان خودش هم نیاز داره دا، اما تا به رفیقش نیاز داره فوری میده به رفیقش، میگه آقا شما موتور رو بگیر برو، اصلا یه جوری هم وانمود میکنه که خودم نیاز ندارم، در که نیاز داره دا، هم دلو خودش بیاده میره. بعد رفیقش میفهمه، چقدر خوشحال میشه، میگه عجب رفیق من دارم، خودشم میخواستم اما ایثار کرد، خودشم گرسنه‌ش بودم من نمیدونستم، اما یه جوری وانمود کرد که انگار گرسنه‌ش نیست، غذا رو داد به ما. و همینطور تو رفاقت سخاوت و ایثار از چیزای خیلی مهمه برای دوام رفاقته. و آدمای بخیل مرتب ضربه میزنه به این رفاقته. تو روایت داره که وقتی اومد پیش امام گفت ما با هم رفیقیم چی هستیم؟ حضرت فرمودن در این حد هست که رفیقتون بیا سر جیبتون، بدون اطلاع شما. عجیبتون بعد داره بره، شما هیچ نگران نشید. گفت نه، در این حد که نه دیگه، ازت تایید نکردن رفاقت او. حالا این معنیش این نیست که انسان بدون رضایت بره سر جیب رفیقش یا کسی استفاده از این طرف نکنه. نه، باید روحیه این دو نفر در این حد باشه، ولی اگه بدون رفیقش ناراحت بشه که حرام است این کارو بکنه. بدون رضایت او تصرف تو مال کسی انسان نمیتونه بکنه. اما دارم میگم باید زمینه و روحیه این دو نفر جوری با هم باشن، اطمینان به یک دیگه دارن، که یکی دست خودش رو تو جیبش بکنه یا دست رفیقش تو جیبش باشه تفاوت براش نمی کنه. پول و خرج خودش بکنه یا خرج رفیقش براش تفاوتی نمی کنه و رفیقش رو مثل خودش میدونه، آبروی او رو آبروی خودش میدونه، شکم او رو شکم خودش میدونه، کمک به او رو کمک به خودش و همینطور بالعکس. این رفاقت اینطوری دوام داره. دیگه از چیزایی که رفاقت رو خیلی دوام میده صدقه. اصلا علت این که رفیق یکی از اسامی صدیقه، صدیق میگن یا صدیق میگن، هر دوش درست، این به خاطر همینه. انسان تو رفاقت با دوستانش راستگویی رمز اساسی دوام رفاقته. تو زندگی زناشویی هم همینه. یعنی یه زن و شوهر اگه یک کنم از من میخواد دروگو از آب در بیاد، اصلا میدید زندگیشو متلاشی میشه. فکر نکنید دروگ یه چیز کوچیکیه، نه، میره تا اونجا که مثلا این مرد میگه من به این خانم دیگه هیچ اعتماد ندارم، چون دروگ میگه. بهش میگم کجا بودی؟ هم تو میگه فلان، من نمیدونم، راست میگه. تلفن میزنه میگم به کی بود تلفن میزنه؟ میگه به فلان، راست میگه، دروگ میگه. و همینطور اگه بنا بشه یک کسی دروغ بگه تو زندگی، خب همیشه هم که موفق نمیشه، بالاخره گاهی مشتش باز میشه، معلوم میشه بعد که دروغ گفته. زندگی اینا متلاشی میشه. یعنی خانم میگه من به شوهر خودم دیگه هیچ اعتماد ندارم، یا شوهر به خانمش، میگه من چطور با این زندگی بکنم؟ رفاقت هم همینه. دو نفر میخوان سالها با هم رفیق باشن، باید صدیق یکدیگه باشن، یعنی نسبت به هم خیلی راستگو باشن. اما چی که تو فکرشه واقعا یه چیز دلسوزانه، چیزی که برای خودشون برای اونم بگه، یعنی ظاهر باطنش یکی باشه. مقابل صدیق چیه؟ چیزی که رفیقات خیلی از بین میبره، هیله‌گری، دورویی. اینا تو روایت ها اومده و اینه که دارم عرض میکنم کسی بررسی بکنه روایت ها را، اینا احادیثش اومده که اینا هم رفاقت را از بین میبر. آخرش هم عرض بکنم، چون این بحث رو میخواستم امشب جمعش بکنم، یکی از جایی که باز رفاقت رو خیلی دوام میده اینه که انسان کار عاقلانه انجام بده. تو رفاقت کار مفید و کار عاقلانه دوام میده. مقابلش چیه؟ مقابلش کار لغوه، کار لغو و بیهوده. مثلا فرض کنید مزاح میکنه با رفیقش. مزاح غالبا بیهوده است و ضربه میزنه تو رفاقت، به عکس اینکه بعضی خرج میکنن رفاقت رو استدامه میده، استمرار میده، اینطور نیست. مزاح یه حد کمیش نمکه و نمک هم میدونید کمیش که باشه بعد قضا نیاز به نمک، اما زیاد که شد میگه دیگه شورش از کار در ورده دیگه، ناراحت میشه دیگه. به خصوص اینکه حالا تو این مزاح کردن این بخواد سر به سر رفیقش هم بگذاره، گاهی وقتا میشه 4-5 نفر سر به سر یه نفر میگذارن، بقیه هم میخندن. اون یه نفرم که اذیتش میکنن تو ظاهر میبیند اگه بخواد عکس العمل نشون بده اینا بعدشون میاد، تو ظاهر هیچی نمیگه، اما باطنن چی؟ اون ناراحت میشه، الان هیچی نمیگه، اما آخر این رفاقت از بین میره. شوخی زیاد اصلا کار عاقلانه نیست. رفاقت با کار عاقلانه دوام پیدا میکنه، کار سنجیده. یعنی انسان صحبت میکنه عاقلانه حرف بزنه، رفت و شد میکنه عاقلانه باشه. اگه بخواد کار لغو بکنه، سخن لغو بزنه، مزاح لغو بکنه، حالا مزاح بجاش اونجاییست که رفیقش خیلی خسته شده، به خصوص تو مسافرت که آثار قربت هم هست و دوری از وطن. خب یه روز گذشته اینا هم خیلی خسته، یه شوخی میکنه، اینا یه مقدار رفع خستگی میشن و میخندن. اما تو شوخی انسان باید مواظب باشه، سر بزنه کسی نگذره، دروغ نگه، نمیدونم کار حرام کلا انجام نده، که کار حرام تو شوخی کار حرام میکنه. این هم نکته پنجم که خلاصه کارهای بچگونه کردن، کارهای لغو و بیهوده، اینا رفاقت ها رو تخریب میکنه، پایه هاش از بین میبره، شل میکنه. اما اگه کار عاقلانه انسان انجام بده، سنجیده کار انجام بده، این چیزایی که دوام میده. خب همین اندازه حالا کافیه. نکات دیگری هم هست، اما این پنج مورد رو عرض کردم برای اینکه بیشتر بهش توجه بکنیم. تو صداقت ها، رفاقت ها سعی کنیم اینگونه باشیم، مقابلش هم نباشیم، رفاقت ها رو مرتب از دست میدیم. اما کلیتش اینه که انسان با تقوا و خیلی شیرینه، خیلی دوست داشتنیه. حالا وقتی میگیم با تقوا، همه چیز توشه، سوء زن نیست، حسن زنه، اخلاق خوب داره. تا میگیم اخلاق خوب داره، فقط تو گفت و شنود اخلاق خوب نداره، سخاوت هم داره، عفو هم داره، حلم هم داره، گذشت هم داره، خودستایی هم نداره. یعنی همه اینا رو با هم که نگاه میکنید، از یه نفر میدید یه آدم خیلی دوست داشتنی درست کرده. مجموعه تقوا اینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما ولدي على الدنيا بعدك العفا رفتي از غصه های دنیا راحت شدی علی جانم و بقی ابو که وحیدن فریدن و با خده علا خده امام صورت به صورت علی گذاشته مدتی طول کشید که بعضی گفتن نکنه امام جان دادن بالین سر جوانشون اما وقتی بلند شده محاسن امام خونی شده بود تقاضای کمک کرده آی جوانان بنی هاشم بیا علی را بر در خیمه رسانی بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إ خدایا همه اخلاقهای خوب، تقوای عالی رو به همه ما عطا فرما. ما رو از همه اخلاقهای بد پاک فرما، از گناهان هم پاک من فرما. فرج مولای ما را برسان، ما را هم به محضرشون برسان. مسلمان ها رهبر عالی قدر و نظام اسلامی حفظ فرما، این جمع رو به حوائج برسان. مشکلات این جمع خصوص مشکلات خانواده ها رو برطرف فرما، اموات و شهدان رو رحمت فرما، دشمنان رو نابود گردان. جاه محمد الله.